مسائلین صفحه 213 سطر سوم و فرار الخاصته من الخبر الى الشهود و من الرسوم الى الاصول و من الهزوزه الى التجرید. گفتیم فرار 3 درجه دارد. یکی فرار عام است یعنی عموم مردم، یکی فرار خاص است یعنی انسان‌های متوسط که در مسیر سلوک واقع شدند ولی هنوز به کمال نرسیدند، سوم فرار خاصت الخاص است که مربوط به افرادی است که سلوکشون تموم شده و به کمال لایق رسیدند. ما فرار عامه رو خوندیم، گفتیم که از جهل به علم فرار کردن، کسالت رو کنار گذاشتن و اطمینان به این که خداوند مشکل روزی رو حل می کند ثالثا. حالا فرار خاصه رو می خوام بیان کنم. خاص کسانی هستند که عرض کردم مورد مسیر سلوک شدند ولی هنوز به نهایت نرسیدند. اینها قبل از اینکه سلوک رو شروع کنند اخباری رو که وحی در اختیارشون میذاشت دیده بودند و به اون اخبار ایمان آورده بودند، تمام مفاد اخبار رو یقین داشتند. اما حالا که تو مسیر سلوک آمدن میخوان اون چرا که در خبر دیده بودند و ایمان آورده بودند با شهود هم ببینن که علم الیقینشون تبدیل به عین الیقین بشه. پس فرار میکنن از خبر به شهود، نه یعنی خبر قبول ندارن، خبر رو تا حالا بهش یقین داشتن، قبولش هم دارن، بعد از این هم قبول دارن. منتها میگن ما میخوام مشاهده کنیم تا علممون بیشتر بشه. همونطور که حضرت ابراهیم ملکوت سماوات رو دیدند علمشون بیشتر شد، یا اون احیای موتا رو برای اینکه علمشون از علم الیقین به عین الیقین تبدیل بشن درخواست کردن. اینا هم همینطورن، میگن که علم الیقین داریم، میخوام به فوقش برسیم که عین الیقینه، از خبر به شهود فرار میکنیم تا از شهود بهره مند بشیم. این مطلب اول، کار اولی است که فرار اولی است که اینا انجام میدن. فرار دوم، اینا قبل از اینکه وارد سلوک بشند رسوم یعنی نشانه ها رو به اونها در اختیار اونها گذاشته بودند، یعنی نشانه ها رو میدونستند، مثلا احکام براشون بیان شده بود. خب این واجب نشانه وجود یه مصلحتی است که مصلحت ملزم است، مستحب نشانه مصلحت غیر ملزم است، حرام نشانه مفسده است. اینا نشانه ها رو دارن میبینن ولی اون مفسده و مصلحت و اون مقتضی هایی که این احکام رو اقتضا کردن ازش آگاه نیستند، از اون مقتضی ها آگاه نیستند. فرار میکنن از رسوم و نشانه ها به اصول، یعنی اون پایه ها، پایه هایی که منشأ این احکام شدند، اینها رو در اختیار آگاه میشند. پس از اون رسوم فرار میکنند به سمت پایه ها و قواعد، یعنی بنیان رو میخوان نگاه کنه. سلام علیکم. ولی دیگه حرکت معنوی، نه حرکت ظاهری، حرکت معنوی میکنن، یعنی در مقام علمشون حرکت میکنن، عالمن به این احکام، میرن ریشه یابی بکنن که این احکام از کجا آمده، مثال و مفاسدش چیست، یا چه چیزی در جهان هست که اقتضا میکند این احکام را، اونو میرن پیدا میکنه. پس از رسوم که نشانه ها و مقتضاها هست، به اصول که مقتضی ها هست دسترسی پیدا میکنند. از اصول از رسوم فرار میکنه به سمت اصول. بله دیگه، نشانه ها دیگه، اصلا نشانه ها. حالا شما میگید رسوم تطبیقش میکنید برای یه مورد، ما به طور کلی داریم میگیم ما هم تطبیقش میکنیم برای همین مورد خودمون. شما تطبیق کنید برای خانه ها، که خونه ها وقتی خراب میشن یه آثاری ازشون باقی میمونه، وقت اون پیها و اصلها میشن اصول. در اینجا ما میگیم که مقتضاها در اختیار ما قرار گرفته که نشانه اون مقتضی ها هستن. ما میریم فرار میکنیم از مقتضاها به مقتضیها، که به مقتضیها دسترسی پیدا کنیم. ولی بازم اشاره داریم میکنیم که مقتضاها رو فراموش نمیکنیم، مقتضاها رو فراموش نمیکنیم، عمل میکنیم، دستورات شرعی رو عمل میکنیم. اینطور نیست که بگیم حالا که رسیدیم به اصول پس دیگه اون رسوم رو رها میکنیم، نه، اصول رسوم رو تا آخر عمل میکنیم. خب بعضیا این حالا یا برداشت خطا رو میکنن و خودشون مرتکب این عمل میشن، یا به عرفا نسبت میدن که این آقایون وقتی میرسن به یه درجات عالی دیگه نماز و امثال ذالک رو میزنن کنار، میگن ما به حقیقت رسیدیم، اینا مالی کسانی است که به حقیقت نرسن. خب این اشتباه است. این کسانی که از این برداشت میکنن و خودشون این چنین عمل میکنن اشتباه میکنن، اون کسانی که عرفای بزرگی نسبت میدن اشتباه میکنن. همه باید رسوم رو هم حفظ کنیم ولو به اصول رسیدیم، اون نشانه ها رو باید حفظ کنیم ولو به اون ریشه رسیدیم، ولو مصلحت رو تونستیم از یه راه دیگه تأمین کنیم، ولی این کافی نیست که ما این اعمال ظاهری رو کنار بذاریم. چون خود اعمال ظاهری هم به عنوان یه تکلیف فرماستی که بالاترین عارف پیغمبره، پیغمبر به اصول از همون اول رسیده بوده، با وجود این اعمال ظاهری رو انجام میدادن. سوم، من الحزوزه الى تجرید، یعنی یه اموری است که نفس طالبه و از رسیدن به اونها حظ و بهره میبره، اینا رو باید کنار بذاریم، خودمون رو از این حزوز تجرید کنیم. من الحزوز الى تجرید منها، از حضوظ بیاییم تا خودمون رو از این حضوظ تجرید کنیم، چون این حضوظ بالاخره آفتن برای نفس، جزی بیماری های نفسند و ما باید نفسمون رو از این بیماری خلاص کنیم. این به طور خلاصه سه تا امر بود که مجموعشون میشد فرار خاصه. پس خاصه یعنی کسانی که وارد مسیر سلوک شدند، این سه تا فرار رو باید داشته باشند. یکی در عینی که به خبر و به مفاد خبر معتقدند، سعی کنند که در اینجا متوقف نشند، برن بالاتر و خودشون رو به شهود برسونن. دوم این که نشانه ها رو که میبینن، در عینی که به نشانه ها معتقدند و عمل میکنن، خودشون رو به مقتضی های این نشانه ها و پایه هایی که منشأ این نشانه ها شدن برسونن. سوم این که از حضور نفس بگذرند و مجرد کنند خودشون رو. این فرار سوم با اون دوتا فرار قبلی فرق میکنه. در دوتا فرار قبلی از اون اولی بهره‌مندند و به دومی خودشون رو میرسونن. اینطور نیست سلام علیکم، اینطور نیست که اولی رو ترک کنن، در حینی که اولی رو دارن به دومی میرسن، در هر دو قسمت قبلی. اما در این سومی باید مجرد بشن، یعنی اون اولی رو رها کنند، نه حفظش کنند به بالاترش برسن، بلکه باید کلا رهاش کنند. چون حضوز نفسه، اگه بخواد به بالاتر برسه که، اگه بالاترش هم از صرف حضوز نفس باشه که بدتر میشه، اگر بالاترش از صنف حضوظ نفس نباشه با حضوظ نفس و بالاتر نمیشه رسید. پس حتما باید این حضور نفس رو رها کنه. حالا دیگه عبارات رو بخونم، فکر میکنم بقیه مسئله اگه لازم باشد در ضمن خوندن عبارت توضیح بدم. صفحه 213 هستیم، سطر سوم. و فرار الخاصته، بعد از اینکه فرار عامه رو گفتیم، حالا میخوام فرار خاصه رو بگیم تا بعدن به فرار خاص الخاصه برسیم. و فرار خاصه از خبر است به شهود، از خبر که شنیدنی است و باور کردنی، به شهود که دیدنی است و بیشتر باور کردنی است. و از رسوم به اصول باید فرار کرد، یعنی از نشانه ها باید فرار کرد به سمت پایه ها. فرار در این دو جا رو من به معنی انتقال گرفتم، به معنی لغوی فرار نگرفتم. گفتم منتقل بشه از خبر به شهود، از رسوم به اصول. ولی در سومی فرار به معنی انتقال نیست، انتقالی است که اون ما قبل رو رها میکنه به طور کامل. فرار به معنی خودشه، فرار کند از حضوز به سمت تجرید، به طوری که دیگه حضوز نداشته باشه، حضوز نفسانی نداشته باشه. من الخبر یعنی اخبار کتاب و سنت. فرار کند من الخبر یعنی از این اخبار کتاب و سنت فرار کند. اما قاب انهم، این اما قاب انهم متعلق به اخباره. خبر مشتمل است بر مغیبات، یعنی خبر به ما اون مغیبات رو اطلاع داده و ما بر اون مغیبات آگاه شدیم. اگر این خبر نبود و ما شهودی هم در آینده نمی داشتیم، اصلا به این مغیبات آگاه نبودیم. موجودی که در این عالم ماده زندگی می کنه دسترسی به اون مغیبات نداره. در ابتدا که هنوز وارد سلوک نشده، اخبار وحی و مغیبات رو به اون نشون میده. در وقتی که این خودش وارد سلوک میشه، اون مغیبات رو میبینه و بعد از علم الیقین عین الیقین پیدا میکنه. حالا ایشون توضیح میده که اون اخبار کتاب و سنت از چیست. اونه که مشهوده که خب از اول داره شهود میکنه. اونایی که غایبه اول باور کرده حالا شهود میکنه. پس بعضی اخبار کتب، اخبار سنت، اخبار سنت و کتاب بعضیش از مشهوداته. از اونا دیگه لازم نیست فرار کنیم به سمت مشهودات، چون مشهود هستند. ولی بعضی ها خبر از مغیباته. اون ها که خبر از مغیباته، ما باید فرار کنیم به سمت شهود. یعنی به این اخبار یا اخبار اکتفا نکنیم، طمع داشته باشیم که شهود هم بکنیم. اخبار کتاب و سنت از آن چه غائب است، انهم یعنی از این خاصه، زمین انهم به خاصه برمیگرده. الال ایان متعلق به فراره، اما قابه متعلق به اخبار شد، الال ایان متعلق به فراره. فرار کنیم از خبر به سمت ایان. ایان یعنی شهود، یعنی مشاهده کردن. ایان یعنی دیدن به توسط تجلی شهودی. تجلی شهودی عبارت جالبیه، نمیگه برم مشاهده کنم، میگه برم تا تجلی شهودی نصیبم بشه. ببینید حاضر نیست اون شهود رو فعل خودش بدونه، میگه بازم خداوند تجلی میکند و با این تجلی به من اجازه شهود میدهد. یعنی آن چرا که من میخوام مشاهده کنم خدا به من جلوه میده، نه من تلاش بکنم برم او رو به دست بیارم. بازم خداست که به فضل خودش اون رو در اختیار من قرار میده و جلوهش میده تا من شهودش کنم. به تجلی شهودی، تجلی که نتیجه شهود میشه. همه جا تجلیه، خود خبر هم تجلیه، داره اون غیب رو بر من جلوه میده، آشکار میکنه. اون تا تجلی شهودی نیست، تجلی علمیه یا تجلد، تجلی اخباریه. حالا من از اون تجلی اخباری میخوام فرار کنم به تجلی شهودی برسم. تعبیرات توجه کنید، هیچ وقت به خود عارف ما هنری رو نسبت نمیدیم، هیچ امتیازی رو به عارف نسبت نمیدیم. اگرم امتیازی نصیب این عارف میشه، میگیم به تفضل الهی است. فإنهم، ضمیر إنهم برمیگرده به خاصه. فإنهم ارباب الاحوال، افراد معمولی ارباب یعنی صاحبان سمع اند، صاحبان تسلیم اند، بهشون چیزی گفته بشه بشنون قبول میکنند. این خاص ارباب احوال اند، یعنی درونشون یه حالاتی پیش میاد که یکی از حالات مشاهده است، لذا اینا به اون خبر اکتفا نمی کنن. نه از این باب که خبر رو کم می گیرن، خبر رو کم نمی گیرن، به خبر اعتقاد دارن، عمل می کنن. از این باب که نمی خوان تو این درجه بمونن. این اخبار یا خبر مال افراد متوسطه و اینا نمی خوان تو این درجه توسط بمونن، می خوان از درجه توسط برن بالا. ارباب احوالند، باید از خدا بگیرن، ولی قانه نقانه، یعنی از پا نمیفتند، نمیشینند. قانه هستند وقتی از پیغمبر میگیرن، از وحی میگیرن قانه هستند، ولی اینطور نیست که آروم بنشینند و مازادشو طلب نکنند. فاین هم ارباب بله نه در بر کسب معرفت قناعت نیست، رب زدنی علمن باید گفت. یعنی انسان در مورد علم هرچی حریص‌تر باشه بهتره، نه هرچی قانع‌تر باشه. قانع به اون معنی بله، بله قانع نیستن، یعنی به این که خبر رو بشنون قانع نمیشن، میخوان بیشتر تلاش کنن یا بیشتر تفضل خدا رو به سمت خودشون متوجه کنن. تعبیر به تلاشم که میکنم یعنی همین، میخوان تفضل خدا رو متوجه خودشون بکنن. فإنهم ارباب الاحوال یتمسکون به مواجید القلوب و اجابت واردات و اجابت واردات الغیوب. مواجید یعنی اون حالتهایی که عرفا بعد از شنیدن نغمه به دست میارن. مواجید گفته میشه، من این عبارت فرهنگ آنندراج براتون میخونم که مواجید معنا کرده. تو کتابای لغت معمولی این لغت رو نمیابید. حالتها و رقصها که به استماع نغمه صوفیان را می باشد، یعنی بعد از اینکه استماع می کنن یه حالاتی بهشون دست میده که اون حالات شاید منشأ رقص بشه، یعنی از شدت وجد، از شدت وجد به حالی می افتند که بی اختیار عکس العمل نشون میدن، اون عکس العمل رقصه. و این جمع وجد است خلاف القیاس، این عبارت آنندراج بود. بله کتاب آنندراج یه لغتی است به نام فرهنگ آنندراج، در 7 جلد چاپ شده، فارسی هم است، نویسندش هم هندیه. آنند پادشاهی بوده که این لغت نویس این کتاب رو برای او نوشته، اسمش بوده، راجه بوده، راجاهای هند، راجاهای هند بزرگان هم دیگه، آنند راج، حالا ما میخونیم آنند راج، ولی آنند راج یعنی راجهی که اسمش آنند بوده و این کتابش رو به نام او گذاشته، گفته فرهنگ آنند راج. بسیار فرهنگ مهمیه، در لغت نمیده خود از این لغت کاملا استفاده شده و من به نظرم میرسی که کل 7 جلد تو لغت نامه با این عبارتش آمده. یعنی لغتنامه نویسا کل هفت جلد آوردن توی لغتنامه داخل کرد. علاوه بر لغت های دیگه این لغتنامه هیچ چیز فروگذار نشده، همش آمده. یعنی کسی لغتنامه ده خدا رو داشته باشه این هفت جلد هم داره. بسیار لغتنامه خوبیه. نویسنده هندی بوده، فارس هم نبوده، با وجود این یه لغتنامه فارسی به این قوت نوشته. بله. یتمسکون، اینا ارباب احوالند، چون احوال ارباب احوالند تمسک میکنن به مواجید القلوب، یعنی اون به وجدهایی که برای دل پیش میاد، برای قلب پیش میاد، یعنی دنبال اون وجدها هستند و لذا به اون خبر اکتفا نمیکنن، میره دنبال دیدن اون امور غیبی که اون امور غیبی رو ببینه و با دیدن اونها به وجد بیاد، نه که از جز اصحاب حال دلش میخواد حال به دست بیاره یا حال وجدی به دست بیاره، لذا دنبال مشاهده است. فإنهم ارباب الاحوالن، اینا ارباب احوالن که تمسک میکنن به اون حالتهای خاصی که بر دل وارد میشه، به اون وجدهایی که در دلشون وارد میشه و اجابت میکنند واردات غیوب را، یعنی تمسک میکنند به دریافت این واردات غیوب، یعنی دنبال این وارداتند. واردات غیوب یعنی اضافه بیانی است، یعنی وارداتی که اون واردات غیبند، از واردات غیوب استفاده میکنه، یعنی وارداتی که از غیب میاد. بعد وقتی این واردات آمد، عمل رو روی این واردات بنا میکنن. ما انسان‌های معمولی عمل رو روی اون اخبار یا اخبار بنا میکنیم، یعنی وقتی به ما خبر دادن تسلیمیم، به عنوان تقلید گفتن این چه واجبه، بدونی که بفهمیم مصالحش چیه عمل میکنیم. اونا مصلحت رو میبینن، اون حالت رو پیدا میکنن، طبق اون حالت و طبق آن چه از خدا مستقیم گرفتن عمل میکنند. این نه به خاطر این که به وحی توجهی نداشته باشند، بلکه وحی را قبول میکنند و دنبال اینند که از خدا مستقیم بگیرند، بلده تا وقتی از خدا مستقیم نمیگرفتند به اون وحی داشتن عمل میکردند. حالا که مستقیم میگیرند باز قوی تر به اون وحی عمل میکنند. این رو دارم توضیح میدم برای اینکه اون اتهاماتی که به عرفا زده میشه برطرف بشه. حالا به صوفیه کار ندیم، چون بعضی صوفیا عارف نیستند، مقلد عرفان، تخلفات هم از همینا ناشی میشه. بعضی هم با قول شما صریحا میگن نماز نمیخونم، چون رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. این حرف صوفی است، حرف عرفا نیست. صوفیا بعضی هاشون عارفند، خب اونا هیچ، بعضی ها عارف نیستند، مقلد عارفند، دنبال اینن که دنیا با آخرت هر دو رو با هم جمع کنند، که ناوهن نمیتونند، نه نمیشه اصلا دنیا با آخرت با هم جمع شد. اینا بله وقتی به یه جایی میرسن زود گذشته رو فراموش میکنند. و یبنون عملهم، این ارباب احوال بنا میکنن عملشون را، علل اخذ عن الله، لا علی ما رسم لهم، نه برای اون چه که بهشون گفته شد، اون چه برشون ترسیم شد. تا حالا به اون چه ترسیم شد عمل میکردن، حالا اون چه را که ترسیم شد دارند، خودشون هم مشاهده کردن، خودشون مستقیم از خدا گرفتن، خب با اون چه که مستقیم از خدا گرفتن عمل میکنند، که با اون مارسم تفاوتی نداره. منتها مارسم رو در زمانی که آگاهیشون کامل نبود عمل میکردن، حالا که آگاهیشون کامل شد میگن از خدا گرفتیم، بالاتر از این که خبر به ما رسیده باشه. خب این فرار اولشون بود که از خبر به شهود بود. خبر دوم از رسوم به اصول فرار میکنن، و من الرسوم الی الاصول، از رسوم فرار میکنن، یعنی رسوم شریعت. رسوم شریعت چیز؟ احکام علم و عمل است، احکام علم و عمل، یعنی همین احکامی که برای علم داریم یا برای عمل داریم، یا بفرمایید احکامی که از طریق که برای عمل داریم منطبق به شرط علم به اون احکام. هر دو جور میشه عبارت معنی که ولی ظاهرا معنی اول مراده، چون علم هم احکام داره، عمل هم احکام داره. یعنی به ما دستور دادن که چگونه سراغ علم بریم و دستور دادن چگونه عمل کنیم به وظائف. اینو میگیم رسوم. رسوم همونیست که در کتاب و سنت آمده، همینه که فقها ها باش سر کار دارن. این رسوم شریعت. عارف رسوم شریعت رو دارد ولی تو اونجا متوقف نمیشه، فرار میکنه به سمت اصول تا اصول رو هم به دست بیاره و از این به بعد احکامی که میخواد عمل کنه فقط به خبر نباشه، به اصول و پایه هایی هم باشه که او یافته. مثلا به ما میگن نماز بخونید، ما نماز میخونیم، نماز هم واجبه، مصلحتش چیست آنچنان نمیدونیم. این آقا رفته، این عارف رفته اصل و مصلحت و منشأ رو پیدا کرده، حالا داره نماز میخونه. خب پیداست که این آدم بیشتر قدر نمازو میدونه چون مصلحتش رو یافته، و اون قبلی هم مصلحت رو نیافته بود، قدر نمازو کم میدونست. پس این شخص سالک هم به احکام عمل میکنه هم بهتر عمل میکنه چون منشأ این احکامو یافته. قبلا تقلیدن به خاطر اعتماد عمل میکرد، حالا هم اون اعتماد رو داره هم خودش مستقیم یافته، خب پس بهتر عمل میکنه. لذا بهش گفتیم فرار کن از اونجا به اینجا چون بهتر خواهی شد، بدون اینکه نسبت به گذشتت خللی وارد بشه. یقینی که نسبت به اخبار و وحی داشتی هنوز باقیه، رسوم شرعی رو هنوز قبول داری، ولی علاوه بر این خب وقتی خودت داری مصلحت رو میبینی پیداست که یه جور دیگه عمل میکنی، خیلی قوی تر از قبل. لذا میگیم فرار کن به سمت اصول. علل اصول متعلق به فراری است که در عبارت نیامده، و من الرسوم علل اصول. حالا اصول چی هست؟ اصول رو ایشون ابتدا تعرفات الهی معنا میکنه، بعدن معنا میکنه که منشأیت دارن برای احکام. اولا ماهیتشون رو بیان میکنه که تعرفات الهی هست، ثانیاً منشأیتشون للاحکام رو بیان میکنه. پس دو تا صفت برشون میده، یکی تعرف الهی که اینو من توضیح بدم، اما این که رسوم از اونها گرفته شده و به خاطر اونها وضع شده اونها حالا بعداً عرض میکنه، ولی مقدارش هم گفتم دوباره تکرار میکنه. فرق بین معروف و متعرف چیه؟ اینو در لغت گفتن، در کتاب ها آوردن. معروف شناخته شده است، متعرف شناخته شده بعد از جستجو و پژوهشه. یعنی متعرف چیزی که با سختی به دست میاد، معروف احتیاج به سختی نداره. شناخته شده بعد از جستجو، بعد از تلاش، بعد از پژوهش. یعنی باید تلاش بکنه تا به دست بیاره. ممکنه یه نفر مثلا چیزی به ما بگه ما بشناسیم این چیز رو، این متعرف نیست. یه بار نه، من خودم دنبالش میرم، تحقیق میکنم، به زحمت میندازم خودم رو تا به دست بیارم، میشه متعرف. میگن که عرفه با تعرفه فرق داره. عرفه یه دونه ته کم داره، یه دونه ره هم کم داره. تعرفه دو تا کلمه بیشتر داره. و زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، چون این تعرفه دو مبنا بیشتر داره از عرفه، پس معناش هم بیشتر از عرفه است. معناش فقط شناخته شدن نیست، شناخته شدن با تشلف و زحمت. در مورد الهیات باید تعرف به کار برد، چون الهیات خیلی راحت نمیشه شناخت، بلکه جز مغیبات هم دیگه، تلاش میخواد، پژوهش میخواد، جستجو میخواد. تعرفات الهی عبارتند از همون مغیبات که منسوب به اله هند. جز معروفات ظاهری نیستند، جز متعرفات غیبی هستند. پس ماهیت روشن شد، تعرفات الهی روشن شدن چی؟ یعنی اون مقیباتی که با جستجو باید به سمتش رفت، مقیبات الهی که الهی هستند. یعنی هر غیبی هم نه، مثلا فرض کنید یه امری ستا کهکشان فلان، خب از چه شما غیبه؟ چرا؟ چون مثلا وسیله برای دیدنش نداری. ولی این درست مخلوق خداست، ولی از این تعرفات الهی شمرده نمیشه. تعرفات الهی انتساب به اله دارن و جز معنویات هست. این که ما نمیبینیمش جز محسوساته. این اگه به دست بیاریمش نمیگیم تعرفات الهی، این محسوسیست که بعد از مدتی که نمیدیدیمش وسیله پیدا کردیم و دیدیمش. اما تعرفات الهی نه، تعرفات الهی جز معنویات هست، جز مقیبات معنوی هست. اونها را عرض کردم با تلاش وارد بینیم. تلاشمون هم این نیست که بریم یه وسیله برای دید پیدا کنیم، تلاش اینه که نفسمون را قوی کنیم، چشمش تیز بشه، بتونه اون چیزهایی که تا حالا نمیدیده ببینه. التی اخذت الرسوم منها و وضعت لاجلها، عبارت خیلی جالبه. اولا این رسوم از اینها گرفته شده، یعنی احکام شرعی رو از اون مصالح گرفتن. ثانیاً ما به این احکام شرعی عمل میکنیم تا به اون مصالح برسیم، پس احکام شرعی رو گذاشتن لاجل اون مصالح. هم ما عمل میکنیم، هم این مصالح احکام از اون مصالح گرفته شدن، هم این احکام علت غایشون اون مصالحه. یعنی ما وقتی که به اون عمل میکنیم هدفمون رسیدن به اون مصالحه. بنابراین اونها هم منشأ رسومند، هم غایت برای رسوم، هم منشأ رسومند هم غایت، مثل بقیه علتهای غایی که هم محرک فاعلند هم غایتند. التعرفات الهی که اخذت رسوم منها و وضعت این رسوم لعجلها، لعجل اون تعرفات. ولهذا گفتیم که باید از ظاهر فرار کنیم و به عرفان برسیم، یعنی به عمل اکتفا نکنیم بلکه دنبال آگاهی بریم. به همین جهت در آیه که داری ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی برای عمل، برای عمل عبادی، ابن عباس گفته ای لیعرفون، یعنی تفسیر کرده لیعبدون رو به اون هدف. ما عمل میکنیم به عبادت تا نائل بشیم به معرفت. همین عبارتی که الان گفتیم وضعت لاجلها، این احکام رو قرار دادن تا ما عمل کنیم و به این معرفت‌های الهی برسیم. یعنی لیعبدون هدف نهایی نیست، وسیله است برای هدف نهایی که لیعرفونه. چون این احکام لاجل اون عرفان است، ابن عباس لیعبدون رو به لیعرفون معنا کرده. لحاظا معلوم شده یعنی چی؟ لحاظا یعنی چون این فرار لازم است، یا به تعبیری دیگه چون این احکام و رسوم لعجل اون تعرفات الهی و اصول وضع شدن، پس ما باید در احکام متوقف نشیم بلکه خودمون رو از احکام فرار بدیم تا به اهداف برسیم. به این جهت است که ابن عباس به لیعبدون اکتفا نکرده، بلکه تعریف کرده لیعبدون رو که از صنف عمل است، تعبیر کرده به لیعرفون که از صنف معرفت هست. یعنی باید فرار کنیم از عبادت به معرفت، نه به این معنا که عبادت رو بذاریم کنار، بلکه عبادت وسیله قرار بدیم برای رسیدن به این هدف. و لحاظا سه تا مطلب پشتش میاد. یکی فسر ابن عباس، در پاراگراف بعدی جا فی الحدیث ربانی در پاراگراف سوم لا یقبل منهم عمل الا معصفت و تعریفات الهیه. این سه تا نتیجه لحاظ است، هر سه با هم ها. من یک و دو و سه روش نوشتم که معلوم باشه این لحاظا علت هست برای این سه تا. لحاظا هم همونی چی قبلا گفتیم، علت همونی چی قبلا گفتیم. فسر ابن عباس رضی الله عنه الا لیعبدون در قول خدا و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون رو تفسیر کرده به قولش الا لیعرفون. خب ممکنه شما بگید ابن عباس که معصوم نیست، حالا تفسیر کرده کرده. جواب میدن و هو افضل المفسرین و ترجمان القرآن، به جز بالاترین مفسرینه، جز ترجمان قرآنه، مترجمین قرآنه. اضافه کن که شاگرد حضرت امیرم بوده، از خودش حرف نمیزنه، چون شاگرد حضرت امیر بوده پیداست که حرفش اعتبار داره. درسته معصوم نیست ولی همچین آدمیه. و جا فی الحدیث ربانی کن تو شنزن مخفیان فحببت و ان عرف فخلقت الخلقه و تحببت و الیهم به نعم حتی عرفونی. این توجه کنید فحبب تو ان عرف داره، یعنی خدا خلق و چی خلق کرد؟ برای اینکه به توسط خلق شناخته بشه، یا برای اینکه خودشو در آینه خلق بشناسه، خودشو که مستقیم میشناسه در آینه بشناسه. بعدم فخلقت الخلق نشون میده که از اختفا بیرون آمدن و معروف شدن به وسیله خلقت الخلقه، یعنی خلق کردم تا معروف بشم. درست مثل اون آیه قبل میمونه، خلق کردم تا عبادت شدم و به دنبال عبادت معروف بشم. اینجا دیگه عبادت رو نفرموده، فرموده خلق کردم که معروف بشم، یعنی از اول رفته سراغ هدف. بله، حالا اونم عرض میکنم. پس اینجا روشن شد که الان ملاحظه کردید شخص در صورتی که توانایی داشته باشه باید خودشو به اون هدف برسونه، بنابراین باید فرار کنه از رسوم به اصول، که وقتی به اصول رسید میتونه خدا رو بشناسه یا بهتر بشناسه. البته نتیجه عبادت هم همون عرفانه. اون نعم رو بعدا معنی میکنم. من فعلا در قسمت اول این حدیث رو میخوام بحث کنم. اما سوال شما، چون این سوال در جای خودش جواب داده شده، مطال شما فرمودین من جواب میدم. هدف دو قسمه، هدف خدا، هدف خلق. خداوند چه فاعل است، چه هدف دارد؟ خلقی که کرده به سمت کدام هدف رو دارد؟ به دو وقت برای خدا هدف قائل نیست. هدف خدا خود خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا چون کامل است افاضه داره، چون کامل است. ببینید خداوند میشه صاحب هدف، هدفش میشه کمال خودش، یعنی خودش. چون خدا خداست این همه افاضه داره، نه چون میخواد به چیزی برسه. این هدف خودش. اصلا از خدا بپرسید که برای چی خلق کردی؟ خب فیاضم. از خورشید بپرسید برای چی داری روشن میکنی؟ اونی روشن میکنی. یعنی ذاتم همین، مثلا دیگه سوال نداری، ذاتم همین. حالا خداوند میفهمد برای چی خلق شدی؟ خود ذاتم همین. ببینید هدف، من میپرسم برای چی، جواب میده ذاتم همین. هدف خود ذاتم. این که میگن هدف خدا ذاتش من نشه، اما خدا هدف بیرون از ذات نداره که دنبال یه چیزی دیگه بره. این اهدافی که ذکر میشه همه اهداف خلق هم. یعنی خداوند خلق کرده تا خلق به اینجا برسه، نه تا خودش به چیزی برسه. نه حالا به تعبیرات من شاید یه خورده ناقص باشه، خداوند خلق کرد تا شناخته بشه. شناخته بشه یعنی تا دیگران رو بشناسن و تا خودش را در آینه خلق نبیند. شما تو این دومی اشکال دارید که حالا مردم رو بشناسن، خب این هدف خلق، هدف خدا نیست، ولی خودش را در این آینه ببیند، اینم هدف دیگه. اینم باز برمیگرده به ذات خداوند. خداوند خودش را مستقیم میبینه، خلق هم لازم نیست. خودش را در آینه ببینی یعنی چی؟ یعنی تعینات. یعنی خداوند خواست تعینات هم داشته باشه. همین که خودش در آینه ببینی یعنی خودش تعینات داشته باشه. پس خداوند خواست تعینات داشته باشه و خواست تعینات داشته باشه. چرا؟ چون موجود مطلق قدرت تنزل دارد و قدرت تعین و ظهور دارد. این همونی که عرض کردم که خداوند خلق کرده چون خالق، خداوند فیض داده چون فیاض، یعنی هدفش خودشه دیگه، هدف خارجی نمیشه. یعنی خداوند میگه من خلق کردم تا شناخته بشم، یعنی تعین پیدا کنم. خب تعین پیدا کردنش برای چیه؟ یعنی که ذاتش این چنین است که تعین پیدا میتونه بکنه، ذاتش چنین است که تفضل میتونه بکنه، یعنی تفضل کردم تا تفضل کنم. عرض میکنم روی تعبیر شما خیلی جمود نداشته باشید. تعبیر ممکنه مهم باشه، من تعبیر عوض کردم که شما اشکال نکنید. من خلق کردم تا تعین پیدا کنم، تعینات تفضلات منه، پس خلق کردم تا تفضل کنم، یعنی خواستم خودم ظاهر کنم. همون دیگه خوشی میگه من خودم ظاهر شدم، خودم ظاهر شدم، خدا میگه من خودم متعین شدم. و تو تعییناتم با خدا خود چه تو این ظهورات داره میبینه، اما از این دیدن استفاده نمیبره، استفاده نمیبره. تعییناتشان درست، تعییناتی درستشان اصلا تعبیری چه من کردم، تعبیری چه بالاخره پشتش اشکال شما میاد. این که اشکال شما بر تعبیر من بود، نه بر خلق دارم. بله، حالا اون شعر یه مقداری به نظر زننده میرسه، ولی خوب دقت کنیم میبینیم همینطوره. البته خدا خودش را اظهار میکنه، اینو دقت کنید، ببینید وجود من از توست، خدا به ما وجود میده، بعد ظهور تو از من. ظهور تو از من یعنی چی؟ یعنی تو اظهار میکنی، من ظاهر میشم تو رو نشون میدم. یعنی در واقع نگاه کنید، باز ما کاری نکردیم. او در ظهورش هم احتیاج من نداره، در یه جا تعبیر دیگه است غیر از این شعری که شما خوندید که اصلا تعبیر خیلی زننده هست. تو در ظهورت به ما محتاجی، ما در وجود به تو محتاجیم، تو در ظهور به ما محتاجی. چه تعبیر جالب نیست؟ اونی که الان شما گفتی که اگر تو نبودی من نبودم، اگر من نبودم ظهور تو نبود، خب این یه چیز دیگه است. اگر ما محتاج بودیم تو مشتاق بودی اب نداره، تو محتاج بودی بله، من تو محتاج بودی و اون چیز تو زنم شنیدم. بله، ما مشتاقم بنابر تفسیر ابن سینا تعبیری نیست که در مورد خدا به کار میره. اشتیاق یعنی فاقد، یعنی مشتاق یعنی فاقدی که مشتاق باشد به وجدان اون فاقد. مفهوم بله عرض می کنم به تعبیر ابن سینا، من قید زدم عرفان مشتاق شاید جو دیگه من نکنه، ولی به تعبیر ابن سینا تعبیر به مشتاق هم در مورد خدا جایز است. از حرفا بدتر زدن یا بهتر زدن؟ آخه میگن بهتر، بعضی میگن از این حرفا بهتر زدن، حالا شما میگید از این حرفا بدتر زدن. به ظاهر بدتر علاوه حالا اینم که است که خداوند خودش اظهار کرده، خودش ظهور، من اگر نبودم تو ظهوری نداشتی. خب این درست، من اگر نبودم تو ظهوری نداشتی، پس ظهور من هستم که تو رو ظاهر میکنم. خودت هم این ظاهر درست کردی، پس برای من بازم چیزی نمیمونه. صدر این حدیث رو اینطور معنا میکنن: کنت کنزا مخفیا، یعنی پوشیده، غیب، فاحببت ان اعرف. بعضی ها سعی دارن بر این که بگن کنت کنزا مخفیا، نه مخفیا، میگن مخفی از ماده خفی است، مخفی از ماده اخفا است. اخفا باب افعال، خلاف گاهی از اوقات باب افعال مقابل ثلاثی مجرد رو افاده میکنه. الان این عبارت یادم نیست، اون صلواتی هست که راوی زراب اصفهانیه و سفارش شده حتما هر چیزی رو ترک کردید اینو ترک نکنید، بعد از ظهر جمعه بخونیدش، که تو مفاتیح آمده قبل از زیارتهای ائمه در هر روز هفته این آورده. اونجا یه عبارتی سلمان عبارتی شده نمیاد که از باب افعال آورده درست مقابل ثلاثی مجرد رو اراده کرده. در همین مثال های معمولی مثال میزنم به اقاله. اقاله مقابل قوله، قول یعنی بستن، اقاله یعنی پای کردن. اقاله قول میده، تعهد میگیره، اقاله یعنی گفته نگفته، در فارسی میگیم گفته نگفته یعنی فسخ. حالا اخفا معنی آشکاره، کنت کنزن مخفی یعنی آشکار، مقابل خفی. فاحببت ان اعرف، این بعضی سعی دارن که بگن مخفیان درست نیست، خلاف قاعده است و هیچ وقت حدیث قدسی خلاف قاعده حرف نمیزنه، پس باید مخفیان بخونیم، مخفیان غلطه. بعضی این ادعا رو دارن، حالا شاید ادعاشون هم بد نباشه. خب باشه، بله ظاهر بودم، کسی نبوده که منو بشناسه، کسی نبود که بشناسه، حالا خلق کردن داشته. حالا نظر اون شخصی، اشخاصی که میگن مخفی بخون، این نیست که عرض کردن. بعضی میگن مخفی بخون، کنت کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، بعضی میگن مخفی بخون که از باب افعال بشه، یعنی ظاهر و آشکار. بله این بنابراین که این حدیث قدسی باشه که در پبرقی اشاره کرده در جوامع حدیثی نیست، وجود نداره. فخلقت الخلق و تحببت الیهم بالنعم حتی عرفونی، خلقشون کردم و رهاشون نکردم. با نعمت، با نعمت دادن به اونها اظهار محبت کردم تا اونها من شناختند، هم شناختند هم به من محبت پیدا کردند. که در اون حدیث است خداوند به حضرت موسی می‌فرماید که منو دوست داشته باش و به امتت هم بگو منو دوست داشته باشن، که موسی عزم می‌کنه من تو رو دوست دارم، اما چطوری بندگان تو محبت رو قرار بدم این از اختیار من خارجه. خداوند می‌فرماید که نعمت‌های منو بر اونها یادآوری کن، اونها قهرن محب من میشند. حالا اینجا هم تقریبا همونه، تحبب تو الهیم به نعم، یعنی با نعمت و اونها اظهار محبت کردم، اونها هم برگشتن به من جواب دادن و به من محبت پیدا کردن و از طریق محبت من شناختن. این که میگم از طریق محبت من شناختن، نظر دارم به جواب اشکالی که ممکنه پیش بیاد، و اون اشکال اینه که خداوند مگر احتیاج دارد که به موسی میگوید من دوست داشته باش، یا به امتت بگو من دوست داشته باشم؟ مگه احتیاج محبت ما داره که از موسی میخواد این کارو بکن؟ نه، خدا از شدت ترحم و تفضلی که نسبت به عبادش دارد میخواد اونا رو به کمال برسونه، و میدونه کمال از طریق محبت درست میشه. میگه بگو به من محبت داشته باشن تا خودشون کامل بشن، والا من که کامل هستم احتیاج به محبت اونها ندارم. پس محبت وسیله کمال ماست و یکی از وسائل بسیار بسیار مهمه، به طوری که شاید بتونیم ادعا کنیم قوی ترین وسیله برای به کمال رسیدن. یکی از عرفا که زمان، من این داستان چند بار نقل کردم، یکی از عرفا که زمان حمله مغول از ایران فرار میکنه به سمت روم شرقی اون زمان که استانبول امروزه یا قونیه است، که میدونید خیلی از دانشمندان ایران رفتن قونیه و قونیه را آباد کردند بعد از حمله مغول، چون مغول اونجا وارد نشد. یکی از اینا میگه که ما وقتی میرفتیم در حین فرار بودیم به سمت اونجا، میدیدیم که همه جز عرفا بودیم دیگه، همه گروه عرفا بودیم داشتیم میرفتیم، دیدیم که یه خیمه رو برپا میکنن و همه عرفا با احترام وارد اون خیمه میشن و با احترام هم خارج میشن. فهمیدیم تو این خیمه از همه مهمتر وجود داره، بریم ببینیم که چیه. آخر وقتی رفتیم دیدیم یه زنیه از جمله عرفاست و همه عرفا بهش احترام میذارن. پرسیدم که چطور به این مقام رسیدی، وسیله رسیدن به این مقام چی بوده؟ گفته که من فقط محبت به خدا داشتم و همین نوع تقویت کردم تا به اینجا رسیدم، دنبال چیز دیگه نبودم. مثلا واجباتم انجام دادم، محرمات رو ترک کردم، دنبال کار دیگه نرفتم، فقط سعی کردم محبت خدا رو در دلم زیاد کنم و به این مقام رسیدم. نه تنها ایشون، خیلی از عرفا سفارش میکنن که محبت خدا رو در دلتون زیاد کنید، زیاد در مورد خدا فکر کنید و نعمتاشو به ذهن بیارید، تفضلش رو چه در دنیا چه در آخرت محبت پیدا کنید که از طریق محبت به کمال میرسید. حالا خداوند میفهمد که تحبب تو الهیم به نعم، من خودم رو با نعمت محبوب اونها قرار دادم یا بهشون محبت کردم تا اونها محبوب محب به من بشند. در ادعیه‌ام زیاد داریم که از خدا تقاضای محبت میکنه. در خطوط آخر اون دعای سحر ماه رمضان، نه دعای ابو حمزه، بعد از دعای ابو حمزه تو مفاتیح یه دعایی هست، خیلی طولانی نیست ولی نسبت بقیه دعاهای سحر بعد از ابو حمزه طولانی ترینه. آخر اون دعا دو سه خط به آخر مونده، اللهم مملع قلبی حبا لک، این این عبارت تو دعای ابو حمزه اومده، منتها ابو حمزه ادامش نداده، ولی تو اون دعای بعد از ابو حمزه آمده اللهم مملع قلبی حبا لک و خوفم منک و تصدیقم بک و فرقم منک و شوقن الک. این شوقن الک هم مهمه. بعد یاد الجلال و الاکرام. اونم ما تقاضای محبت داره، تو یبانشان تقاضای محبت داره. هم ما تقاضای محبت باید بکنیم، هم اقدام کنیم بر این که قلبمون محب خدا باشه، و این قلب رو رقیق میکنه. رقت قلب باعث کمال انسانه، قساوت قلب باعث سقوط انسانه. اون وقت اونهایی هم که قساوت پیدا میکنن از حجاره هم قساوتشون بیشتر میشه. آیه قرآن داریم دیگه، اشد و قساوت هم من الحجاره. اونها دیگه از انسانیت سقوط میکنن. هرچی قلب ما رقت پیدا کنه، لطافت پیدا کنه به سمت عقل و به سمت اون درجه سری که لطافت عقل پیش میره و بهتره. یکی از عوامل پیشرفت و رقت قلب ما همین محبته، محبت به خدا. ولا یقبل منهم عملون، این مطلب سومه. و لحاظا فسر ابن عباس یک، و جاف الحدیث ربانی دو. ولا یقبل منهم عملون، منهم یعنی از این خاصه، از دیگران عملی که شریعت گفته قبول میشه، از خاصه که دو وادی سلوک افتادن عمل معمولی قبول نمیشه. اینها باید تعرفات الهی را از طریق تجلیات به دست بیارن، بعد عمل کنن تا عملشون قبول بشه. عمل همینطوری قبول نمیشه، عملی قبول میشود که مسبوق به اون شهود باشد، مسبوق به تعرفات الهی باشه، یعنی تعرفات الهی اثباتش کرده باشه، نه فقط خبر. خبر اثبات کرده، شریعت اثبات کرده، ولی این عارف نباید قناعت کنه، باید خودش اون مصالحو ببینه و به توسط اون مصالح این احکام رو اثبات شده بیابه، بعد عمل کنه. ولا یقبل از این خاصه عملی مگر اون عملی که اثبته تعرفات الهیه، نه اونی که اثبته خبر. به تجلیات، به تجلیات متعلق به اثبته هست. تعرفات الهی از طریق تجلیات اون عمل، اون عمل رو نتیجه بده. فتحکم علیه تجلیات و اعمال قلبیه و سریه، اون تجلی دستور میده به این عرفا، در بین ماها اون خبر به ما دستور میده که این کارو بکنید، اون نقلیات به ما دستور میده. در برای عرفا اون تجلیات دستور میدن، یعنی بعد از اینکه نقلیات دستور دادن، تجلی ها برشون پیش میاد، اون تجلی ها بهشون دستور میدن. یعنی خود اون مصلحتی که موجوده چون مصلحت شدیده احتیاج به زبانم نداره، خودش دستور میده که انجام بدید تا به این مصلحت برسید. تحکم علیهم دستور میدهد این بر این خاصه تجلیات به اعمال قلبیت و سریه. اعمال قلبیه و سریه، من اولا معلوم میشه که مراد از سریه همون قلبی است، چون قلب وقتی تلطیف میشه تبدیل میشه به سر. وقت اعمال قلبیه میشه اعمال منسوب به قلب، اعمال سریه میشه اعمال منسوب به قلب لطیف شده. اعمال قلبیه یعنی اعمالی که عبارت باشه از همون حالات قلبی که گفتیم، واردات قلبی، واردات غیبی که بر قلب وارد میشن، این میشه اعمال قلبی. یعنی اینا باید خودشون مشغول اعمال قلبی کنه. این یه معنا. یه معنا دیگه اینه که همون وقتم که دارن احکام شرعی رو عمل میکنند، چون فقط به شنیدن اکتفا نکردند، مثل ما نیستن که حواسشون در وقت عمل پرت باشه. اونا مصلحت رو دیدن، الان مصلحت تو ذهنشون و تو شهودشون هست، داره نماز میخونه و اون مصلحت رو داره میبینه. خب هیچ وقت حواسش پرت نمیشه، توجه کامل داره. ما ها چون یه چیزی شنیدیم یقینم داریم درسته، داریم عمل میکنیم. با ما گفته نماز بخون، نماز بخون، ولی اون مصلحت نماز دیده، اون مصلحت معلوم تو ذهنش هست، وقتی وارد نماز میشه توجه تام داره. پس اونها باید به اعمال قلبی دستور دارن که به اعمال قلبی عمل کنن، یعنی باید قلبشون هم همراه با عملشون باشه. پس اعمال قلبی رو دو جور معنا کردن، یکی اعمال قلبی یعنی اعمالی که مربوط به قلبه، مثل اون حالات و اون وجد و اینا که مربوط به قلبه، یا شهودهای مربوط به قلب. یکم اعمال قلبی یعنی اعمال ظاهری هم که اگه باشه با همراهی قلب انجام بشه، با همراهی دل و توجه تام انجام بشه. و هی نصیبهم من السنه، این اعمال قلبی نصیبی است که اونها از سنت دارند، همون سنتی که دستور میده این عمل واجبه این عمل مستحبه، نصیبی که ما داریم تقلید از اون سنته، نصیبی که اینها دارن واردات قلبی است و عمل کردن به سنت است با توجه به تام. ولا تحکم علیهم، به ترک سنت داره جواب بعضی صوفی ها رو میده که تجلیات وقتی وارد شدند دیگه شما احتیاج به سنت ندارید، دیگه احتیاج ندارید که این واجبات انجام بدید، چون شما به اصل رسیدید، دیگه فرع میخواد چیکار کنید. بعضی صوفی ها اینطور میگن، حتی به قول شما تصریح هم میکنن که ما رسیدیم به اونجایی که باید برسیم، دیگه نماز لازم نیست بخونیم، شما ها باید بخونید تا برسید، ما خونیم و رسیدیم. ایشون جواب میده، میگه هیچ وقت این تجلیات اونها رو حکم نمی کند به ترک سنت، بلکه اونها رو حکم میکند به اعمال قلبی، که این اعمال قلبی نصیبیست که اونها از سنت دارن، یعنی بهره سنت، بهره ای رو که از سنت دارن دستور میگیرن که استفاده کنند، نه یه چیزی دیگری رو، همون سنت رو باید استفاده کنه. پس دستور به ترک سنت بر اونها نرسیده. بله اینم حرفش خوبه، بله اینم فرمایش خوبی، چون هدف از عبادت معرفت، معرفت خدا به خاطر بی‌نهایت بودن خدا هیچ وقت به آخر نمیرسه، بنابراین هرچی نماز بخونیم بازم جا داره نماز بخونیم، یعنی هیچ وقت ما بی‌نیاز از نماز نمیشیم، چون هیچ وقت معرفتمون نسبت به خدا به آخر نمیرسه. بله اگه به آخر برسه دیگه نماز نمیخونیم، چرا؟ چون وقتی به آخر رسید خدا رو همونطور میشناسیم که خودش خودشو میشناسه، یعنی ما میشیم خدا. وقتی خدا شدیم دیگه لازم نیست عبادت کنیم، دیگران باید ما رو عبادت کنیم. البته نمیخوام اون فنا رو بگم، فنا رو نمیگم، یعنی میشیم واقعا میشیم خدا و این شدنی نیست. چرا؟ چون معرفت به نهایت نمیرسه. اگه کسی به نهایت برسونه معرفت شو، مثل اینی که خدا رو بالکن شناخته، و خدا اگه بالکن شن، کسی میتونه خدا رو بالکن بشناسه که خود خدا باشه، نه فانی در خدا باشه، خودش باشه، و این شدنی نیست. پس عبادت هیچ وقت ترک شدنی نیست. پس اون عارف چه میکند؟ اگر سنت رو ترک نمیکنه چی کار میکنه؟ میگه از سنت با دلالتی که برای عوام دارد منتقل میشه به سنت با دلالت بالاتر، لکن به نقل من سنتن الى سنتن اعلا، یعنی بازم وقتی منتقل میشه به سنت منتقل میشه، به یه چیز من ضروری منتقل نمیشه، ترک سنت نمیکنه، منتقل به چیزی غیر سنت هم نمیشه، بلکه منتقل میشه از سنت به سنت بالاتر.
سنت اولی یعنی
بله، دومی هم به معنای فرمایشات باطنی ائمه علیهم السلام که شاید کسی رو برای اظهارش لایق ندیدن و نگفتند، اونم سنت دیگه. سنت فقط قول که نیست، عمل هم هست، عمل پیغمبر ائمه، عمل ائمه، اینا سنتن برای ما. ما میدونیم اونها بالاخره طرف معرفت رفتن، از این سنت منتقل میشون به اون سنتی که معرفت خداست، یعنی عملا اونها انجام میدن. باطن انسانیت، بگی باطن انسانیت، بله. لکن به نقله، یعنی حکم میکند این تجلیات به این خاصه، حکم میکنند که نقل شوند از سنتی به سنت بالاتر، از واجبی به واجب قوی تر، نه ترک واجب کنند، به واجب قوی تر برسند که نماز با توجه، یا مثلا عرفان کامله، عرفان کامل در حد خودشون. و ذلک هو عمل اهل العرفان من ارباب الاحوال المتوسطین، ذلک یعنی از اون فرار کردن به این رسیدن یا منتقل شدن از اون به این، عمل اهل عرفانی است که به نهایت نرسیدن هنوز، بلکه من ارباب الاحوال المتوسطین، متوسطین صفت احوال نیست، صفت ارباب، ارباب احوال دو قسمن، گروهی متوسطن که سلوک را سلوک شروع کردن ولی به نهایت نرسیدن، اینا میشن ارباب متوسط، یعنی صاحبان متوسط احوال. گروهی هم به نهایت رسیدن، این میشن صاحبان نهایی احوال. هر دو ارباب احوالند ولی سالکین بین راه متوسطینند، اون سالکینی که به آخر رسیدن منتهینند. حالا ایشون میفهمد این فرار کردن، اونم این چنین فراری که در فرار خاصه مطرح کردیم، عمل اهل عرفان متوسطند. عرفان کامل اون فرار سوم رو داره که فرار خاصت الخاصه باشد. بعد و من الحزوز بخونم اینو، و من الحزوز این سومین مطلبی است که مصنف گفت، گفت فرار خاصه اون دو تا فرار به اضافه این فرار سوم، من الحزوز علت تجرید، که این از خارج توضیح دادم چون توضیح گفته شده دیگه از رو خوندنش خیلی طول نمی کشه. و من الحزوز یعنی اغراض نفس، مراد حزهای عرفانی نیست، چون حزهای عرفانی مفرون الیه نه مفرون من، مراد همین حز نفوسه نه حز عقول و حز سر. و من الحزوزه یعنی اغراض نفس. دو خط بعد میگه علت تجرید منها، این علت تجرید متعلق به فراره، من الحزوزه همینطور فرار کند من الحزوز یعنی از اغراض نفس، علت تجرید من الحزوز یا من اغراض نفس، فرار کند یعنی بیرون بیاد از این حزوز، بیرون بیاد و این حزوز کنار بذاره. خب این آدم که اغراض نفسانی نداره، خودشو تو مسیر سلوک انداخته و سعی کرده از همون اول که اغراض نفسانی رو برداره، چطور شما میگید فرار کنه از اغراض نفسانی؟ این اصلا اغراض نفسانی نداره. جواب میدن اغراض نفسانی که از ثابته فی حق ارباب الاعمال، از ثابته تقدیر گرفتن، اغراض نفسانی که در مورد ارباب اعماله نه ارباب احوال. معلوم بحثمون در ارباب احواله، یعنی کسانی که وارد سلوک شدن، حالا چه ارباب متوسط چه ارباب متنایی، البته بحثمون در ارباب متوسطه، بالاخره بحث ما در ارباب احواله، در ارباب اعمال نیست. ارباب اعمال اونایی هستن که به اخبار عمل میکنن و هنوز وارد مسیر سلوک نشدن تا حال براشون پیدا بشه و ارباب احوال بشن. اغراض نفسانی مال اوناست. اینا که وارد سلوک میشن، مرحله سلوک میشن، باید اغراض نفسانی رو که بر اونها ثابته کنار بذارن. حضور یعنی اغراض نفسی که ثابت است در حق ارباب اعمال. در باب ارباب احوال اغراض نفسانی نمیگیم، شطحات توحید میگیم. یعنی حضور رو وقتی میخوایم تفسیر کنیم، صاحبان حضور رو دو گروه میبینیم، یکی ارباب اعمال که هنوز وارد سلوک نشدن، یکی ارباب احوال که وارد سلوک شدن، دیگه از ارباب اعمال بودن بیرون آمدن. منتها تو همون وقتی که حال پیدا میکنن، یه دفعه میبینی وقتی خداوند توحید رو بنو نشون میده، یه حال پیدا میکنن که شطح میگن، یعنی حرفای بی اختیار. باید از این اغراض عبور کنند، یعنی از این شتک افتن عبور کنند. پس اون ارباب اعمال از اغراض نفسانی عبور می کنند و ارباب احوال از شتهیات عبور می کنند. هر دو بالاخره حضوزی دارن، این حضوز هر دو باید کنار بذارن. الان بحث ما در این کسانیست که متوسط شدن و دیگه اغراض نفسانی ندارن ولی شتهیات دارن، اینا باید از شتهیاتشون فرار کنند. یعنی تفسیر میکنیم حضور رو به اغراض نفس درباره ارباب اعمال و شطحات توحید اعتبار اغراض نفسه، یعنی حضور رو تفسیر میکنیم به شطحات توحید درباره ارباب احوال. اگر ارباب اعمال رو لحاظ کنیم، حضور رو تفسیر میکنیم به اغراض نفس. اگر ارباب احوال رو نگاه کنیم، حضور رو تفسیر میکنیم به شطاعت توحید. شطاعت توحید چیه؟ اغراض نفس رو میشناسیم، چون خودمون جز ارباب اعمالیم، حضور نفسی که من اغراض نفس باشه میشناسیم. اما شطاعت توحید چیه؟ وحیه معارفون، معارفند. پس ذاتشون ذات پسندیده ایست، اما مشوبتون به شیء من رؤونات نفس، خلط دارند. اگر اون خلط نبود معارف بودن و کاملا پذیرفته بودن. اون خلطه باعث میشه که بگیم ازش باید فرار کنن، یعنی در واقع از اون خلط باید فرار کنن. مشوبتون یعنی این معارف مخلوط است، خدا رو شناخته، منتها نفسش هنوز ادب نشده. اون نفسه میاد جلو، یک نادانی به خرج میده و اثر این نادانی اون شته. معرفت پیدا کرده، باید این نادانی رو مهار کنه، مهار نکرده. این نادانی آمده خلط شده با معارفی که پیدا کرده، معارف به صورت شته بیرون میاد، ظاهر میشه. و هی این شتهیات معارفی است که مخلوط شده به پاره ای از رؤونات نفس. رؤونت و رؤون هر دو در لغت هست. رؤونت به معنای نادانی و بیخردی است که با ذم راست. رؤونت با ذم را به معنای نادانی و بیخردی است. اما رؤون با فتح را تحرک بسیار و تاریکی است. این هم در اینجا مناسبه. نفس تحرک داره، یعنی اون حالت تسلیم و آرامش رو هنوز پیدا نکرده، لذا بعد از اینکه بهش معارفو میدن، اون اضطرابش، اون جنبشش، اون تحرکش، اون رو به سمت دیگری میکشه و این شخص رو به شته گفتن وادار میکنه. یا تاریکی، مثلا یه مقدار از تاریکی های نفس هنوز باقی مونده، کاملا پاک نشده، لذا این شخص شته میگه. کسانی که دیگه کاملا نفسشون پاک شده و معارف به طور سالم و پاک به دستشون میرسه، اونا دیگه این معارف رو تبدیل به شطح نمی کنن. پس رؤونات رو هم به ذم را خوندم، معنا کردم، هم به فتح را. الا تجرید منها، ضمیر منها رو هم برگردونم به حضور، یعنی باید فرار کنیم از حضور نفس، به برهنه شدن از این حضور و تخلص من آفاتها، که اگه از این حضور خلاص شدیم نتیجهش تخلص از آفاته. چون این حضور آفات دارن، مریضی نفسن و مریضی آفات داره، پس ما باید مریضی نفس رو برطرف کنیم تا این آفات کنار بره و ما بتونیم از آفات نفس مسئول بمونیم و تخلص من آفاتها. فإنها یعنی این حضور، حالا چه از قسم اغراض نفس باشد، چه از قسم شطحات توحید باشد، عللون، علل یعنی بیماری، جمع علت، علت یعنی بیماری، نه اون علتی که معلول داره، علت به لغوی یعنی بیماری. و حفواتون، حفه به معنای لغزش، زمین خوردن، حفوات یعنی لغزش هاست، اینا لغزش ها هستن، ما بعد از این لغزش ها خلاص کنیم خودمون رو. فإنها علت برای تخلص و تجریده. چرا ما باید از حضور نفس مجرد بشیم، خودمون رو خلاص کنیم؟ فإنها یعنی اغراض نفس و شطاعات در واقع بیماری های نفسن و لغزش های نفسن و ما موظفیم که از بیماری ها و لغزش ها خودمون رو خلاص کنیم، لذا فرار میکنیم از حضور به تجرید، یعنی فرار میکنیم تا برسیم به تجرید من الحضور، که در اون هنگام نه اغراض نفسانی مطرح بشه که دیگه ظاهرا مطرح هم نیست، نه شطحات توحید مطرح بشه که فعلا تو این مقام مطرح هست. اینا رو باید کنار بذاریم تا اینکه بتونیم برسیم به درجه خاصه خاصه، اونجا فرار سوم شروع کنیم. ان شاء الله جلسه بعد ما فرار سوم شروع میکنیم، فقط به گفتن. حالا خدا نصیب کنه عمل کردن را هم.